ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
آغاز فروش فوری دو شرکت خودروساز کشور از امروز. خودروها با 5% کمتر از قیمت‌های بازار عرضه می‌شوند.
ورود رئیس مجلس شورای اسلامی به چین در صدر یک هیئت سیاسی و اقتصادی. تهران و پکن برای گسترش مناسبات سیاسی و اقتصادی مذاکره می‌کنند.
و شکایت 16 ایالت آمریکا از رئیس جمهور به علت اعلام وضع فوق العاده و نقض قانون اساسی. مخالفان ترامپ نیز در شهرهای مختلف تظاهرات می‌کنند. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر پیامبر عظیم و شأن اسلام حضرت محمد مصطفی و سلالی مهربان و پاک ایشان. حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همیهنان گرامی سلام و صبح بخیر عرض میکنم. همکارم خانم سارمی و من ساجدی خبرهای بامدادی رادیو ایران را به آگاهی میرسانیم.
فروش فوری محصولات دو شرکت خودروساز داخلی از ساعت 10 صبح امروز آغاز می شود. بر اساس اعلام شرکت‌های سایپا و ایران خودرو، فروش فوری محصولات معادل 20% تولید این دو شرکت است و 80% بقیه نیز به تحویل خودروهای معوقه اختصاص دارد. قیمت خودروها نیز بر مبنای 5% زیر قیمت بازار با قیمت‌های هفته اول بهمن تعیین شده است. توضیحات مصطفی خانکرمی، معاون بازاریابی و فروش شرکت ایران خودرو درباره فروش فوری محصولات ایران خودرو.
مقرر گردید که 20% از سهم تولیدمون رو اختصاص بدیم به فروش های فوری برای کنترل در واقع قیمت های بازار و 80% رو بذاریم برای تعهدات معوق. هر روز این فروش تکرار میشه و تا پایان سال ادامه داره. تاریخ تحویل خودروامون حتما قبل از عید هستش که دست مشتری ها برسه. قیمت هایی که داریم میذاریم نسبت به قیمت بازار خیلی مناسبه. حداقل هر دستگاه 10-15 تومان اختلاف داره. قیمت ها مبناش رو تو این دو هفته اخیر خیلی شدت گرفته توسط دلالا. متاسفانه ما قرار بود 20% سهم تولیدمون بر اساس حاشیه بازار، حالا اون حتی 5% تفاوت در حاشیه بازار فروش انجام بدیم و مبنا رو گذاشیم هفته اول بهمن ما.
فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا از برنامه ریزی این قرارگاه سازندگی برای پر کردن خلأ شرکت‌های نفتی خارجی در طرح‌های نفت و گاز ایران خبر داد. سعید محمد با اشاره به اینکه در حال حاضر نیازی به حضور پیمانکاران خارجی در طرح‌های کشور نیست گفت، عرصه برای شرکت‌های خصوصی ایجاد شده و وظیفه قرارگاه خاتم الانبیا پر کردن خلأ خارجی‌ها در طرح‌هاست.
قرارگاه تلاشش بر اینه که بیاد جای شرکت‌های مثل همین اسنم پروژتی، جای توتال، جای شل، جای اینها رو بگیره.
اونا که دستون خودشون پوست کرده.
بله. چون خب بعضن بخش خصوصی شاید توانه که در این جایگاه حاضر بشه رو نداشته باشه، مجموعه قرارگاه در این حوزه ورود کنه و قرارگاه بیاد خط شکنی کنه، بنبست شکنی کنه، مسائل حل بکنه و عمدتاً به عنوان یک پیمانکار جی سی و جنرال کنترکتور عمل بکنه و کار رو بین بخش خصوصی هم اتفاقاً توزیع بکنه. ما تقریباً تلاش رو بینیم هستش که اون خلأ رو پر کنیم، یعنی اینی که اسنم فروجتی بیاد قرار بگیره و کار رو تقسیم کنه بین شرکت‌های خارجی، اینو قرارگاه بگیره تقسیم کنه بین شرکت‌های ایرانی و یک فضاسازی بشه. خیلی خلاصه فکر می‌کنم شاید همراستا با اصل 44 هم باشه.
مراسم شکرانه بهره‌برداری از 41,000 اشتغال مستقیم ایجاد شده در قالب بیش از 10,000 طرح در سال 97 امروز با حضور رئیس دفتر مقام معظم رهبری در تهران برگزار می شود. حجت الله نیکی ملکی رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی و امور رسانه ستاد اجرایی فرمان امام گفت این طرح‌ها با همکاری گروه‌های جهادی و بنیاد برکت و مؤسسات دانش بنیان به سرانجام رسیده است.
ما در مجموعه مؤسسه دانش بنیان برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام با حمایت از گروه‌های دانش بنیان و شرکت‌های نوپا تونستیم 13682 تا شغل رو ایجاد بکنیم و در کنار اینها تو مؤسسه و گروه اقتصادی تدبیر که به صورت مشخص تو حوزه های دارویی، تو حوزه انرژی و تو حوزه های کشاورزی بیشتر فعالیت میکنه، ما تونستیم 6372 تا شغل ایجاد کنیم و در نهایت با کمک گروه های جهادی که همکار ستاد اجرای فرمان حضرت امام هستند موفق شدیم که 270 تا شغل ایجاد کنیم. مجموع اینها میشه بیشتر از 41000 شغل مستقیم ایجاد شده در سال 1397. این شغل ها غالبشون در مناطق محروم هستند و در 31 استان کشور هم این شغل ها هستند.
رئیس مجلس شورای اسلامی دیشب در صدر هیئت سیاسی و اقتصادی وارد پکن شد و قرار است در این سفر با مقامات چین دیدار و گفتگو کند. وزیران خارجه، نفت، اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی رئیس مجلس را در این سفر همراهی می کنند. آقای لاریجانی در بدو ورود به پکن هدف از سفر به چین را رایزنی در زمینه همکاری های علمی، گسترش مناسبات پارلمانی و توسعه روابط سیاسی و اقتصادی تهران پکن برشمرد و افزود.
بر اساس دعوتی که رئیس محترم مجلس خلق چین داشتن به سفری رو تنظیم کردیم با مسئولین چین در خدمت آقایان از دولت و پارلمان ایران، چه مذاکراتی در موضوعات مختلف، حالا چه زمینه‌هایی که میتونه به رشد همکاری‌های پارلمانی کمک بکنه و همچنین همکاری در زمینه‌های علمی و فناوری و مسائل اقتصادی، هر کدوم از دوستان با همتایی خودشون مذاکره خواهند داشت. به دلیل علایقی که از دیرباز بین ایران و چین وجود داشته و منافع مشترکی که این دو کشور دارن، این گونه رایزنی ها و گفتگوها میتونه مؤثر باشه بر هر دو کشور.
16 ایالت آمریکا رئیس جمهور این کشور را به علت اعلام حالت فوق‌العاده در ارتباط با طرح ساخت دیوار مرزی بین آمریکا و مکزیک تحت پیگرد قرار داده و اعلام کردند این اقدام ترامپ نقض قانون اساسی است. کلرادو، هاوایی، ایلینوی، میشیگان، مینسوتا و نیویورک از جمله ایالت‌هایی هستند که شکایت علیه ترامپ را در یک دادگاه فدرال در کالیفرنیا طرح کردند. ترامپ که با تعطیل کردن 40 روزه دولت نتوانست رقبایش در مجلس نمایندگان را به تأمین حدود 6 میلیارد دلار بودجه ایجاد دیوار مرزی با مکزیک وادار کند، قصد دارد با حربه اعلام وضع فوق‌العاده این بودجه را از محل اعتبارات اضطراری تأمین کند. مسئولان ایالت‌های آمریکا این اقدام ترامپ را خلاف قانون اساسی می‌دانند. همزمان اعلام شد مخالفان دولت آمریکا در اعتراض به اعلام وضع اضطراری از سوی ترامپ در شهرهای واشنگتن، فورت روز و تگزاس تظاهرات می‌کنند.
بالا گرفتن دوباره جنگ تجاری آمریکا و اروپا. رئیس کمیسیون اروپا در واکنش به تهدید ترامپ، رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اعمال تعرفه بر واردات خودرو از اتحادیه اروپا تاکید کرد در صورتی که دولت آمریکا برای واردات خودرو از اتحادیه اروپا تعرفه تعیین کند، این اتحادیه واردات سویا و گاز مایع را از آمریکا قطع می‌کند. اروپا مقصد حدود 30% از صادرات سویا آمریکا است. سخنگوی دولت آلمان نیز گفته در صورت اعمال تعرفه آمریکا بر خودروهای اروپایی، کشورهای عضو اتحادیه اروپا واکنش مشترکی نشان خواهند داد. بروکسل فهرستی از کالاهای آمریکایی به مبلغ 20 میلیارد یورو آماده کرده است تا در صورت اعمال تعرفه گمرکی اضافی آمریکا بر خودروهای اروپایی بر این کالاها تعرفه گمرکی اعمال کند.
در پی توهین وزیر خارجه جدید رژیم صهیونیستی به مردم لهستان، ورشو عذرخواهی رسمی وی را خواستار شد. اسرائیل کاتس مدعی شده است بسیاری از لهستانی ها با نازی ها در نابودی یهودیان همکاری کردند و یهود ستیزی در ذات مردم لهستان بوده است. هفته پیش نخست وزیر رژیم صهیونیستی نیز که برای شرکت در نشست ضد ایرانی ورشو به لهستان سفر کرده بود، همین ادعا را مطرح کرده بود. در پی اظهارات نتانیاهو، نخست وزیر لهستان سفرش را به فلسطین اشغالی به منظور شرکت در اجلاس چهارجانبه کشورهای اروپای مرکزی موسوم به ویشگراد را لغو کرد. بایدن نژاد سفیر ایران در لندن لغو نشست ویشگراد را یکی از پس لرزه‌های نشست ورشو دانست.
ادامه خبرها. 23مین آیین تکریم خادمان قرآن کریم با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در تهران برگزار شد. عباس صالحی وزیر ارشاد در این مراسم با تأکید بر ترویج فرهنگ قرآنی گفت بجز افراد برگزیده این دوره از آیین تکریم خادمان قرآن کریم تا کنون 220 نفر این عنوان را کسب کردند. در این مراسم از سامانگی جامعه قرآنی با زیر سامانه های مؤسسات قرآنی، آزمون های سراسری قرآن، نمایشگاه های قرآن و اطرت، فروشگاه محصولات قرآنی و معرفی خادمان قرآن نیز رونمایی شد.
سقف وام شهریه و ضروری برای سال تحصیلی آینده دانشگاه ها با تصمیم هیئت امنای صندوق رفاه دانشجویان افزایش یافت. برای این اساس وام ضروری برای تمام مشمولان طبق قانون صندوق رفاه دانشجویان با 67% افزایش از 600 هزار تومان به 1 میلیون تومان و وام شهریه در مقطع کاردانی و کارشناسی با 50% افزایش از 500 هزار تومان به 750 هزار تومان افزایش یافت. همچنین وام شهریه در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته با 30% افزایش از 1,150,000 تومان به 1,500,000 تومان و وام شهریه مقطع کارشناسی ارشد پیوسته با 43% افزایش از 700,000 تومان به 1,000,000 تومان رسید. در مقطع دکترای حرفه‌ای نیز وام ضروری دانشجویان 30% افزایش یافت و از 1,150,000 تومان به 1,500,000 تومان افزایش یافت.
وزیر کشور در 15مین جلسه ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی از تمام دستگاه اجرایی خواست برای پیشگیری از فضاسازی‌های غیر سازنده در مورد تأمین اقلام ضروری مورد نیاز مردم بیشتر تلاش کنند.
معاون دادستان کل کشور در فضای مجازی درباره سوء استفاده مجرمان با اجاره کردن کارت آبربانک دیگر افراد هشدار داد و گفت مسئولیت هر کاری که با استفاده از کارت آبربانک انجام شود متوجه صاحب اصلی کارت است، حتی اگر صاحب کارت از آن بی اطلاع باشد.
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به اظهارات کینه‌توزانه وزیر مشاور خارجی سعودی درباره ایران گفت عربستان محل صدور تروریسم سازمان یافته به جهان و فاقد هر گونه صلاحیت و اعتبار برای متهم کردن دیگر کشورهاست.
دهلی نو پایتخت هند شاهد برگزاری تظاهرات گسترده در اعتراض به سفر آتی ولیعهد عربستان سعودی به کشورشان بود. تظاهر کنندگان خشمگین که تصاویری از جمال خاشقچی در دست داشتند شعارهای علیه محمد بن سلمان سر دادند. شرکت کنندگان در این تظاهرات همچنین نقش ولیعهد سعودی در جنگ یمن را محکوم کردند.
سازمان هواشناسی با صدور اخطاریه‌ای درباره لغزندگی و می‌آلودگی جاده‌های مناطق کوهستانی 9 استان هشدار داد و اعلام کرد امروز در مناطق کوهستانی و ارتفاعات استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، قزوین، البرز، تهران، سمنان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی به علت بارش برف و کولاک لغزندگی جاده‌ها، می‌آلودگی و کاهش دید رخ خواهد داد.
وقت اذان ظهر با فوق تهران ساعت 12:18.
همکارم آقای طاهری و خبرهای ورزشی این بخش خبری.
به نام خدا سلام بر شما خانم ها آقایان. تیم پرسپولیس در آخرین بازی مرحله 1/4 نهایی جام حذفی باشگاه کشور است دیروز در ورزشگاه آزادی مقابل تیم پدیده مشهد در وقت عادی و اضافه به تساوی 1-1 دست یافت، اما در ضربات پنالتی 3-1 حریف مشهدی را مغلوب و به مرحله نیمه نهایی صعود کرد. صحبت های برانکو و گل محمدی سرمربیان پرسپولیس و پدیده.
Топло присъствието на победа.
Правилно гявам, що бъде с бор. Таблики да си от параву бе бази конана, бъде с 120 тега бара да пенати ха, тунестим бе ниме нави. Им бор баван естетхаб ма бъд, тиме бехтар бъде. Хадиде баван тиме бесиар сазмандеи шоде астан ва бесиар хуб бази бъконан ва бесиар бесиар сахт мақабел ма
бази. Бази хуби бъд дар мъжму ва گل زیبایی هم زدیم، خوبم بازی رو شروع کردیم، روی ضربه کرنر متاسفانه گل خوردیم. بازی در مجموع فکر می‌کنم یه بازی پایاپایی بود. بچه‌های ما واقعا با غیرت مثال زدنی خودشون به نظرم بازی خوبی رو انجام دادن. ضربات پنالتی هم که بالاخره بستگی به شرایط روحی روانی داره، خب اونجا ما خوب تصمیم نگرفتیم، خوب عمل نکردیم.
اضافه می‌کنم بازی تیم‌های پرسپولیس و سپاهان در نیمه نهایی بعد از پایان رقابت لیگ برتر برگزار می‌شود. از مرحله پلی‌آف لیگ قهرمانان فوتبال آسیا امروز ساعت 18:30 به صورت همزمان تیم سایپا ایران مقابل اریان قطر و زوبان ایران برابر تیم القرافه قطر در دوحه سفارایی می‌کنند. تیم منچستر یونایتد از مرحله 1/8 نهایی جام حذفی انگلیس بامداد امروز در لندن با دو گل آندر هررا و پل بوک با تیم چلسی را شکست داد و به مرحله بعد صعود کرد. در ادامه مرحله رفت دور یکشتم نهایی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا نیز امشب ساعت 23:30 تیم المپیک لیون فرانسه میزبان بارسلونای اسپانیا و بایرن مونیخ آلمان مهمان لیورپول انگلیس است. فردا نیز شالکه آلمان با منچستر سیتی انگلیس و اتلتیکو مادرید اسپانیا با یوونتوس ایتالیا دیدار دارند و برندگان جوایز لاروس دیشب طی مراسم ویژه‌ای در موناکو معرفی شدند و نوواک جوکوویچ ستاره دنیای تنیس جایزه بهترین ورزشکار مرد را تصاحب کرد. این بود خبرهای ورزش.
پیک بامدادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همیهنان عزیز، مردم شریف ایران، سلام، صبحتون بخیر. امروز 30 بهمن هست، 11 ماه سال هم رفت، چشم انتظار ماه 12 هستیم. اللهم عجل ولی کل فرج. دعوت میکنم پیک بامدادی سه‌شنبه رو با این عناوین همراهی بفرمایید.
پوچ بی بازگشت دام‌های مولد.
خبرهای شنیده میشه از اینکه گاوداری‌ها اونقدر در مشکلات فرو رفتن که حاضر شدن گاوهای شیریشون رو به کشتارگاه‌ها بسپرن.
قطار تولید ملی در ایستگاه بی توجهی.
صرف جویی ارزی در صورت تولید این محصول در داخل کشور رقمی قابل تأمل است.
و عبور متخلفانه از آینامیگی رانندگی عصای سفید.
در تمام جوامع قوانینی برای تسهیل رفت آمدها و سبک زندگی نابینایان وجود داره، اما این قوانین گاهی دستخوش فراموشی و بیتوجهی میشن.
پیک بامدادی رو از رادیو ایران میشنوید. یکی از شما عزیزان شنونده یه نکته رو متذکر شدید، گفتید بعضی از مسئولان ارزونی کالا رو علت قاچاق عنوان کردن. گفتید سوال اینه که در ماه‌های اخیر که قاچاق افزایش پیدا کرده، آیا علتش این بوده که کالاها ارزون‌تر شده؟ آیا ارزونی علت قاچاق یا کاهش ارزش برابری پول؟ شما عزیزان شنونده هم میتونید نظرتون رو در این باره به شماره ما یعنی 30610 پیامک کنید. در بخش قبلی گزارشایی داشتیم درباره قاچاق دام که به گرانهای اخیر دامن زد و تو این گزارش ها گفتیم که اگر این قاچاق متوجه دامهای مولد باشه، ممکنه برای سالهای آینده هم تولید کشورمون رو تحت تاثیر قرار بده. به تازگی برخی اتحادیه ها اعلام کردن که بالا رفتن قیمت نهاده ها و از سوی دیگه قیمت گوشت موجب شده برخی دامهای مولد راهی کشتارگاه ها هم بشن، که این موضوع هم میتونه تولید شیر رو با مشکل مواجه کنه. اتحادیه ها وارد کننده های نهادهای دامی رو علت این گرونی ها میدونن، اما وارد کننده ها هم پاسخ خاص خودشون رو دارن. گزارشی در این باره از همکارم پور حسینی.
در شرایطی که انتظار میرفت با صدور مجوز برای واردات ذرت، جو و کنجاله به عنوان خوراک دام، اون هم به قیمت ارز 4200 تومانی، هم مشکلات تولید کنندگان و هم دغدغه های مصرف کنندگان کمتر بشه، اما خبرهای شنیده میشه از اینکه گاوداری ها اونقدر در مشکلات فرو رفتن که حاضر شدن گاوهای شیریشون رو به کشتارگاه ها بسپرن. حبیب دهقان دهنوی، مدیر عامل اتحادیه دامداران استان تهران:
یکی از دوستان زنگ زد قسم خود که من رکورد شیرم روزی 1 تن اومده پایین. اینا بهانه دست دامدارا میدهید، هم داماشون که به حساب رکوردشون میاد پایین، ازم بچه سنش میره بالا بدن. خب قیمت گوشتم بالا بود، هم بحث قاچاق دام زنده به کشور عراق، هم دادن به حساب زنده فروخته، هم به کشتار دادن.
دهنوی میگه وارد کننده ها خوراک دامو پیش فروش میکنن و پول اون رو با حداقل فرصت دهی به دامداران مطالبه میکنن.
بارش هنوز تو روسیه پولش از من گرفته، بارش هنوز تو برزیل تو آب داره میاد پولش از من گرفته. بچه‌ها من باز بدم آقا، هر روزم بهانه‌ای خاص خودشون دارن. یه روز میگم ماشین نداریم، یه روز میگم 15 تن نداریم، گیر به ما میدن. مثلا ما ظرف 24 ساعت 48 ساعت پولو بدیم نتونیم بدیم، سری اینا میره تو بازار آزاد.
رحمت الله حسنی، عضو هیئت مدیره اتحادیه دامداران استان تهران:
قیمت یو 1250 تن تا یک ماه و نیم پیش بوده، الان دولت 100 تن گرون کرده، یعنی 1350 تن، ولی دامدار امروز پول میریزه، یک ماه دیگه نهادش میاد. ذرت 1250 بوده، کمی شده 1350، قیمت بازار آزادش هم 1500 تومانه، اونم پولش ما امروز می‌ریزیم به حساب 20 روز یک ماه دیگه بارش به ما تحویل میدن. سویا توی بازار 3760 تومان توی اصفهانه، یعنی تا تهران برسه یه چیز بالا بعد 4000 تومان هم کرش من بالاتر میاد.
حسنی معتقد وارد کنندگان مسبب اصلی درست شدن بازار سیاه برای خوراک دام هستند.
اگر بار رو به ما تحویل بدن بازار سیاهی وجود نداره که بتونن سوء استفاده کنن ازش.
اما بشنویم پاسخ مریم نجارها، مدیر فروش یک شرکت وارد کننده دانه های روغنی و کنجله رو به این سخنان حسنی.
ما فکر کنید یک ماه تمام تعهداتمون جمع شد، کشتی ها مشکل خورد، تا اومد پهلو گرفت کاراش انجام شد، ارزش درست شد، پرداختمون به بانک های خارجی درست شد، دقیقاً یک ماه 40 روز کار ما رو عقب انداخت. فروشمون تحت نظارت وزارت جهاد، خود وزارت جهاد هم به ما حواله میده، دقیقاً برای حواله هایی که وزارت جهاد داره میده داریم تامین موجودی کنجاله میکنیم فقط.
هیدرین عصب مدیر شرکت وارد کننده خوراک دام هم میگه هر اون چه از احتکار و بازار سیاه توی این داستان به وجود اومده مربوط به مرحله بعد از تحویل محموله ها از وارد کنندگان به متقاضیانیه که وزارت جهاد معرفی کرده.
مثلا یه کارخونه خوراک دام اما مثلا در ماه 500 تن میخره، اون 100 تنشو مصرف میکنه، بقیهشو میده تو بازار آزاد میفروشه چون سودشون بیشتره.
در این میان آمارها هم گویای اونه که امسال نسبت به پارسال واردات خوراک دام نه تنها کمتر نشده بلکه بیشتر هم شده. محمد قدیری عبیان مدیر نظارت بر کالاهای اساسی و نهادهای وزارت جهاد کشاورزی:
ما تو ذرت 24% افزایش داریم وارداتمون، جوت همانند سال گذشته است و دانه های روغنی و کنجاله سویا یه چیزی حدود 10% افزایش داریم. پس ما تو تأمین به هیچ عنوان مشکلی نداریم، ما تا آخر اردیبهشتمون تأمین شده است.
با این حال شواهد گویای افزایش غیر معمول تقاضا برای خرید خوراک دام از سوی دامدارانه. مدیر شرکت وارد کننده خوراک دام:
ما وارد کننده جو هستیم، امسال نسبت به سالهای گذشته حتی بیشتر هم جو آوردیم، ولی جوابگوی بازار نیستیم، انقدر تقاضا بالا که اصلا موندیم چیکار بکنیم.
مدیر نظارت بر نهادهای وزارت جهاد کشاورزی علت این افزایش غیر منطقی تقاضا رو جبسازی‌های روانی مشکوک معرفی میکنه. قدیری عبیانه:
یه اتفاق عجیبی داره میفته، اونم اینه که شایعه نمیدونم بگم توهمی که تو بازار پیش بیاد که شاید نهاده نباشه، و من فکر میکنم اینم از طریق خیلی از آدمای سودجوه، به خاطر اینکه بتونن هر کاری تو بازار بکنن این توهمو دارن به وجود میارن که نهاده نیست.
قدیری عبیانه میگه نظارت‌ها جدی و تا امروز 2400 پرونده تزیراتی برای متخلفان و محتکران تشکیل شده.
تا الان حدود مثلا 45 تا از این دلالای بزرگشون شناسایی شدن، عملیاتشون حذف شده. شما شوخی نیست 2400 پرونده تزیراتی طی 5 ماه درست شدن و جلوی مثلا 26 شرکت گرفتن، ما پرونده ارزی درست کردیم. خیلی چیزای دیگه هم هست.
در این میان نکته عجیبی که هیدری نسب مدیر یه شرکت وارد کننده خوراک دام بر اون تاکید میکنه اینه که میگه همه آه و افغان دامداران در شرایط کنونی فقط یه بازیه.
من فکر میکنم که سود اصلی اونا دارن انجام میدن، یه جورایی بازیه. بازیش اینه که خب الان دارن نهاده ها رو به صورت سوبسیدی میگیرن، ولی در صورتی که محصولاتشون رو دارن آزاد میفروشن. قیمت مصوب پارسال شیر 1400 تومان، در صورتی که کارخونه های شیر 1200 تومان میخریدن از دامدار، چکای 3 ماه 4 ماه هم میدادن به دامدارا. امسال 1700-800 تومان قیمت مصوبشونه که باید بخرن، در صورتی که چون که بازارش خوب شده بالای 2000-2100 تومان 2200 تومان دارن میخرن و به روز هم دارن پرداخت میکنن.
از طرف دیگه نمایندگان دامداران هم معتقدند برای حل اساسی این مشکلات یارانه به جای اینکه به ارز وارداتی تعلق بگیره باید به تولید کننده ها برسه. دهنوی مدیر عامل اتحادیه دامداران استان تهران:
کم میارن میان آقا میگن سوبسید میدیم آقا وارد کنید، میلیاردها دلار پول میره خارج از کشور، ولی حاضر نیستن در داخل به تعداد دامدارای پروربند جهاد بخواد بگه آقا جان به شما این سوبسید میدیم، بسم الله اینم نهادتون، قابتون رو بریزین بزنین پروار شه، سر موقع هم بره از اینو بگیره.
به تازگی وزارت جهاد کشاورزی هم برای کنترل هرچه بهتر و شفافیت بازار نهادهای دامی سامانه توزیع نهادها رو طراحی کرده که به نظر میرسه با اجرای درست اون دیگه بساط دلالی این نهادها هم جمع بشه. فعلا این سامانه به صورت الگو در استان گلستان فعاله و به گفته قدیری عبیانه مدیر نظارت بر نهادهای وزارت جهاد کشاورزی قراره به زودی در کشور اجرایی بشه.
خب شما شنوندگان عزیز به ویژه دامداران و فعالان حوزه محصولات پروتئینی هم نظرتون رو راجع به این گزارش و تأمین نهادهای دامی برای ما به شماره 3610 ارسال کنید.
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد.
پیک بامدادی.
ساعت ساعت 8:24 هست. یادمه که یکی از مسئولان ذوب‌آهن اصفهان دو سه هفته پیش گفته بود که تولید ریل ملی یکی از بزرگترین موفقیت‌های این شرکت تو 40 سالگی انقلاب ریل ملی ذوب‌آهن بعد از مقاومت‌های چند ساله برخی از مسئولان بالاخره چند ماه پیش وارد سیستم حمل و نقل ریلی کشورمون شد. به تازگی اما یکی از شرکت‌های داخلی در نامه‌ای به مسئولان راه‌آهن تهران و حمه اعلام کرده که با وجود اینکه این شرکت توانایی تولید ریل‌های داخلی مترو رو داره، اما از چین واردات صورت میگیره. این شرکت میگه که ما از یک سال و نیم پیش نامه نوشتیم و گفتیم حتی محصولات خودمون رو برخلاف شرکت‌های چینی ضمانت هم میکنیم، اما مسئولان راه‌آهن تهران و حمه ابتدا ارسال این نامه رو تکذیب کرده بودن، بعدن پاسخهای دیگه‌ای به ما دادن. گزارش از همکارم خانم بلندیان در این باره.
ماجرا از آنجا شروع شد که یکی از شرکت‌های تولیدکننده ریل مترو نامه شکایتی در یکی از روزنامه‌های سراسری منتشر کرد با این مضمون: بی‌توجهی شهرداری تهران به بومی‌سازی ریل سوم مترو و تلاش برای واردات کالای خارجی. جالب این بود وقتی با روابط عمومی شرکت راه‌آهن تهران و حومه به عنوان یکی از مخاطبان اصلی این نامه تماس گرفتیم، هیچ اطلاعی از دریافت این نامه نداشتند.
تا ما نداریم این شرکت کجاست، کیه، چیه، میدونی چی دارم میگم؟
یعنی شما الان همچین نامه ای از این شرکت دریافت نکردین؟
همین میخوام ببینم که موضوع چیه. خب خلاصه اگر این همچین چیزی هست، چرا شرکت ما دریافت نه؟ اصلا همچین شرکتی وجود داره یا نداره؟
این موضوع را از افشین خسروی، مدیرعامل شرکت تولید کننده ریل سوم مترو و منتشر کننده این نامه پیگیر شدیم.
یه بار اولین بار که معرفی کردیم 11/96 بوده. از اون موقع دیگه هیچ پاسخی نگرفتیم تا مجددا دوباره همین برج 9 همین امسال پیگیری کردیم. ما با مترو هرچی مکاتبه میکنیم هیچ پاسخی نمیگیریم، چون اولین بار توی کشور اتفاق افتاده. ما محصول دیگه نمونه دو تا نمونه آزمایشگاهی ساختیم، دادیم آزمایشگاه تست کرده، تمام اون گزارش تست ها رو به مترو دادیم که بر اساس این بتونن کیفیت سنجی بکنن محصول ساخت ما رو.
شرکت راه‌آهن تهران و حومه که ابتدا اصل نامه شرکت ایرانی برای استفاده از محصولات داخلی را تکذیب کرده بود، بعد از پیگیری ما پذیرفت که این نامه یک سال و اندی پیش به این شرکت ارسال شده و فعلا پیچ و خم‌های اداری را طی می‌کند. با این حال مدیرعامل شرکت راه‌آهن میگوید در صورت تایید استانداردها و مدارک برای استفاده از محصولات ایرانی مانعی وجود ندارد. آقای علی امام:
چش بسته که نمیشه، در حال تو باید طبیعتاً بررسی اتفاق بیفته، بررسی فنی. طبیعتاً اولین بار هم هستش که در حال تا حالا همچه از خارج تهیه شده، باید بررسی های جامعه اتفاق بیفته که این مستلزم اینه که سری مدارک و اطلاعاتی که نشون بده که در واقع محصولات تولیدی و استانداردهای لازم بین المللی در واقع همخون هست ارائه بشه.
این شرکت تولید کننده ایرانی اعلام میکند
مدارکی رو که اونو درخواست کرده ما کامل بهشون داده بود. سالونی مداریم میگم آقا این محصول ما رو فقط بررسی بکنید، ولی هیچ بررسی که نمی شود و خسخی هم نمیدن.
اما صرف جویی ارزی در صورت تولید این محصول در داخل کشور از نظر آقای خسروی رقمی قابل تأمل است.
برای هر پروژه چیزی در حدود 20 میلیون دلار.
منظورتون از پروژه
هر خط متروه؟ بله، هر خط مترو 20 میلیون دلار، چیزی در حدود الان به نرخ امروز میشه 200 میلیارد تومان و چیزی در حدود شاید 50 نفر اشتغال زایی میتونه بکنه.
هرچند گفته میشود حتی شرکت‌های خارجی تولید کننده این محصول استاندارد یکسانی ندارند، گویا شرکت چینی تولید کننده این محصول که در متروی ایران استفاده میشود حتی استانداردهای خود ساخته را هم رعایت نمی کند.
مثلا یه سری استانداردها رو معرفی کرده، همونها رو هم رعایت نکرده تو محصولش. مثلا استانداردی که گفته مثلا اینقدر مقاومت الکتریکی باید داشته باشه، این مواد باید استفاده شده باشه، متاسفانه همونها رو هم رعایت نکرده و باعث استهلاک خط یعنی و کاهش عمر محصولش شده. اینو مکتوب خود شرکت بهره برداری اعلام کرده و بازرسی هم اینو تایید کرده و به خط 7 هم دمانگونی به ما ابلاغ کرده بود و من نامش رو دارم.
این موضوع را از مدیر بازرسی شبکه بهره برداری مترو تهران جویا شدیم، آقای پرویز نامی.
نه همچین گزارشی، همچین شکایتی تر نشده، حداقل در یک سال گذشته.
اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی، اصلی ترین راهکار برون رفت از معضلات اقتصادی را در حمایت از تولید داخلی جستجو می کنند، به ویژه در این برهه زمانی که دشمنان با ابزار تحریم برای قطع شاهرگ حیاتی اقتصادمان تلاش می کنند.
پیک بامدادی
هر روز به جز روزهای تعطیل.
بعضی از شما عزیزان شنونده در روزهای اخیر پیامک‌هایی برای ما ارسال کردید، گلایه کردید از نمایشگاه اخیر گردشگری که چند روز پیش تو تهران پایان یافت. گفتید وضع حجاب عوامل غرفه‌های گردشگری تو این نمایشگاه اصلا مناسب کشور اسلامی نبود. متاسفانه حتی برخی عوامل دفاتر گردشگری نهادها و بنیادهای عمومی هم در این نمایشگاه توجهی به رعایت حجاب و پوشش اسلامی نداشتن. شماره پیامک پیک بامدادی 30610 است. اما از حدود 2 سال پیش تبصره‌ای به آیین‌نامه رانندگی اضافه شد که بر اساس اون اگر نابینایی عصای سفیدش رو به صورت افقی نگه داره، این اقدام در حکم چراغ قرمز محسوب میشه و راننده‌ها موظف هستن که توقف کنن. اما این آیین‌نامه به دلایل مختلف در مرحله اجرا با مشکلاتی روبرو شده. گزارشی از همکارم مقدم پور.